أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امور پنجگانه که یاد شد، یعنی ملک، حق، سلطنت، حکم تکلیفی و حکم وضعی، این امور خمسه مشترکات فراوانی دارن، تمایزی هم با یکدیگر دارن و برخی از این امور پنجگانه امتیازی هم دارن که سه جهت بود: یکی مشترکات، یکی تمایزات، یکی امتیازات. اشاره شد که یکی از مشترکات اینها این است که همه اینها را به عنوان جامع حکم بر اینها اطلاق میکنن. حکم جامع به معنای کلی بر همه این امور پنجگانه هم میشود، چون ملکیت هم حکم است، حکم شرعی است، حق هم حکم شارع است و سلطنت هم حکم شارع است که شارع فرمود من قتل مظلوم، من فقط جعلنا لولیه سلطانا. حکم تکلیفی هم که حکم است، حکم وضعی هم که حکم است، همه امور پنجگانه زیر عنوان حکم مندرج. مطلب دوم، صحت و فساد و بطلان و اینها حکم وضعی است، اما خود این به معنای وضع یعنی قرار دادن هست. اگه شارع مقدس یه سلطنتی برای حقیق برای ولی دم جعل کرد، من قتل مظلومان فقط جعلنا لولیه سلطانا، این ولی سلطنت دارد، این حق است، این حکم وضعی نیست. اگر او اقدام کرده است، صحت و فساد از اینجا در می آید، صحت و بطلان اینجا در می آید و حق و باطل اینجا در می آید و مانندون، که اون احکام وضعی تابع این حقن. مثلا اگر دیگری در عقد بیک که فروشنده است و مغبون کرده و خیار ندارد، او بخواهد فسخ کند، این فسخ صحیح نیست. ولی مغبون اگر بخواهد فسخ کند، این پیمان رو به هم بزند، این فسخ او صحیح است. صحت یه حکم وضعی است به استناد این سلطنت خیار پدید آمده و مانند. غرض آن است که صحت و فساد و اینها امور وضعی هن، احکام وضعی هن و همه اینها زیر مجموعه حکم هن. مطلب دوم که جد مشترکات بود این بود که این چنین نیست که احکام تابع مصالح و مفاسد خفیه باشد و حقوق این چنین نباشد. حق هم مثل حکم تابع مصلحت و مفسد است، منتها بعضی از مصالح مستورند، بعضی از مصالح مشهور. در احکام هم همینطور است، بعضی از احکام مصالحشون مشهور است، یعنی قابل درک است، نظیر حرمت قمار، نظیر حرمت ربا، نظیر حرمت می و مانند آن. اینها تقریبا مفاسد اینها مشخص است، بعضی از امور است که ملاکاش مشخص نیست. در جریان حقوق هم همینطور است، اگه جای ملک جعل میشه، سلطنت جعل میشه، حق جعل میشه، حتما دارای ملاکات است. برای اینکه در بحث های کلی ثابت شد که هیچ کاری از حکیم علل اطلاق نشأت نمیگیرد الا بالحق. این که فرمود ما آسمان و زمین و ما بینهما را جز به حق نیافریدیم، این مجموعه تکوین و اعتبار هم شاهد می شود، برای این که اعتبارات هم زیر مجموعه همین خلق سماوات و ارض است دیگر. اگر چیزی را جعل کرد، اگر فرمود اینی جائل فی الارض خلیفه که امر که تکوینی است، این رو ملاک است، فقط جعل لاله ولیهی سلطانن، این هم رو ملاک است. چیزی از طرف ذات اقدس اله بدون ملاک نخواهد بود. پس همونطوری که احکام تکلیفی و وضعی تابع مصالح و مفاسد خفی هستند، حقوق و املاک و سلطنت ها هم به شرع است. به سویه نه، چون آیا تواتو هست یا تشکیک مطلب دیگه است. نه، چون در مفهوم جامع شریکن، مثل این که انواع متعدد تحت یک جنس مندرجن و و هرگز انسان با بقر یکی نخواهد بود، با اینکه جنسشون یکیه. اینا هنوز نیامدیم که مازی اصلی آیا در اسقاط است یا نه. غرض آن است که این برای تفکیک محل بحث است که گاهی اگر احیانا حکم بر حق اطلاق می شود، اون حکم جامع است، نه حکمی که در قبال حق است و قسیم حق است. خب پس مطلب اول اون بود، مطلب دوم هم این. مطلب سوم این است که گاه گفته می شود زمام حق به دست ذی حق است، لذا اسقاط پذیر است، و زمام حکم به دست انسان نیست، اسقاط پذیر نیست. این یه حرفی است فی الجمله صحیح در جای خودش، و اما این در بحث فرق بین حق و حکم قابل ارائه نیست. یکیسی میخواد گوهر حق را از جوهر حکم جدا بکند، اونگاه بگوید به این که حق اسقاط پذیر است، حکم اسقاط پذیر نیست. این دلیل اخصی از مدعا است. مدعا اینه که گوهر حق اسقاط پذیر است، جوهر حق حکم اسقاط پذیر نیست. دلیلش چیه؟ دلیل اینه که مکلف میتواند حق رو ساقط کند و نمیتواند حکم ساقط کند. میبینید مدعا چقدر بلنده، دلیل چقدر ضعیفه. بیان ذالک این است که شما میخواید بین جوهر حق و جوهر حکم فرق بگذارید. حالا اگر اینها دو تا ماهیت بودن، حالا که ماهیت نیستن، امور اعتباری هن. اگر شما خواستید بین الف و با فرق بگذارید، یعنی جوهر الف با جوهر با چه فرق دارد؟ اگر گفتید فرق جوهر الف و جوهر با این است که الف اسقاط پذیر نیست به با اسقاط پذیر است، نباید کار داشته باشید کی میتونه ساقط بکنه کی نمیتونه ساقط بکنه. خب همه احکام قابل اسقاط است من الله سبحانه و تعالی. اگر زید نتونه ساقط بکنه، خب خدای زید ساقط میکنه. شما خود بین خدا و زید فرق بذاری یا بین حق و حکم فرق بذاری؟ خدا میتونه، زید نمیتونه. بله این که فرق بین حق و حکم نشد که. اگر در جوهر حق و حکم سخن میگی، با تا آخر مواظب حرفتون باشید، نگید فرق حق و حکم اینه که زید میتونه حق رو ساقط کنه نمیتونه حکم ساقط کنه. این چه بحث علمیه؟ این که جوهر حق و حکم فرق نشد که، هر دو قابل اسقاطه. زید نمیتونه، بله زید نمیتونه، اما دیگری میتونه. که شما میخواید در مبدأ فعالی فرق بذارید، بین خالق و مخلوق میخواید فرق بذارید، فرق فراوان است اما از بحث بیرونه. میخواید بین حق و حکم فرق بگذارید، این فارق نیست، هر دو اسقاط پذیره، منتها زید نمیتونه دیگری میتونه. اگر یه وقتی خواستید شما بین انسان و حیوان فرض برق بگذارید، بگید که انسان را زید نمیتونه اماته کنه ولی دیگری میتونه اماته کنه، خب این فرق بین زید و دیگری است، نه بین انسان و بقر. این فرق نسبت به مبدأ فاعلی تامه، بله، که کی میتونه ساقط کنه کی نمیتونه ساقط کنه. اما اونی که محل بحث است این است که بین جوهر حکم و جوهر حق چه فرقیه. خب همه احکامی که قابل نسخ دیگه، کدوم حکمی که نسخ پذیر نیست؟ حالا یا زود یا دیر. بعضی گفتن قبل از عمل هم میشه، بعضی گفتن قبل از عمل نمیشه. بالاخره فی الجمله این رو قبول کردن که همه احکام قابل اسقاط است، به دلیل اینکه لکلن جعلنا لکلن منکم شرعتن و منهاجا. خب قبلی، خیلی از قبلی ها را برداشته، چیزای جدید آورده. پس فرق بین حق و حکم این نیست که زید یعنی انسان یعنی مکلف نمیتونه حق رو حکم رو ساقط کنه ولی میتونه حق رو ساقط کنه. بله، اگر خواستیم بگیم که در مواردی که این مکلف ذی حق است یک، با مواردی که این مکلف محکوم است دو، فرق این محکوم بودن و ذی حق بودن چیست؟ که یک مطلب غیر علمی است، مطلب روشنیه، اون وقت میشه گفت بله زید میتونه حق خودش رو ساقط بکنه، حق رو نمیتونه ساقط بکنه. این مطلب غیر علمیه، خارج از بحث است. مطلب علمی اینه که مل فرق بین الحق و الحکم. خب بله، ولی منظور اینه که همین بحث حوزه اعتبار. الان شما میتوانید بین وجوب و حرمت، بانکه هر دو امر اعتباریه، بین حق و ملک، بانکه هر دو امر اعتباریه، فرق جوهری قائل باشید، یه فرق فارقی دارید. اما در حوزه اعتبار بحث در این است که مل فرق بین الحق و الحکم. چیکار دارید؟ مبدأ فاعلی، کی میتونه ساقط بکنه، کی نمیتونه ساقط بکنه، که این باید بحث بشه که هل یصلح یقبل الاسقاط ام لا. اگر قابل اسقاط نبود که هیچ، و علسانی که قابل اسقاط هست، اسقاطه به ید من، این راه علمی بس. اول انسان بگد به اینکه فرق حق و حکم اینه که یکی اسقاط پذیر، دیگری اسقاط پذیر نیست، برای اینکه حق رو زید میتونه اسقاط بکنه، حکم شرعی رو نمیتونه اسقاط بکنه. این حرفه بل الان در تمایز بین حق و حکم این رو میگن دیگر، میگن از نه اثرش که نیست، این تعریف رسمیشه. اثرش اینه که اگه کسی حق فسخ داشت، فسخ اون نافذ است. اگر هم اثر است، تعریف رسمی اوست. بالاخره اینجا که تعریف حدی مطرح نیست، به اینکه اینا ماهیت نیستن تا جنس و فصل داشته باشن. اگر هم اثرش است، تعریف رسمی اوست. حالا در تعریف رسمی او انسان بگوید مل فرق بین الحق و الحکم، بعد در پاسخ بگوید الحق یقبر الاسقاط و الحق حکم لا یقبر الاسقاط. ازشون توضیح بخواهیم که چطور حق قابل اسقاط است و حکم قابل اسقاط نیست. میبینید دلیل اخصی از مده است. میگن زید میتواند حق خودش ساقط کند ولی حکم نمیده ساقط کند. خب این حکم رو خود ساقط میکند. حکم قابل اسقاط نیست یا زید قدرت اسقاط ندارد؟ اگر زید قابل اسقاط قدرت اسقاط نداشت، به خدا قابل قدرت اسقاط داشت، فرق بین خالق و مخلوق رو شما دارید میگید، نه فرق بین حق و حکم را. اما اونی که برای شما دوستین امثال شما دوستین میگن که این حکم وقتی که آمده قابل اسقاط نیست. چرا؟ قبل العمل قابل اسقاط نیست اگر حکم واقعی است، اگر حکم امتحانی است که حساب دیگری دارد. اونها ادعاشون اینه که این قابل اسقاط نیست و به قدرت خدا هم آسیب نمیرساند. بیان ذلک این است که خدای حکیم، این که معاذ الله روی میل کار نمیکند، که روی حکمت کار میکند. ظرف حکم مشخص شد که فرمود لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. ظرف حج هم اشهر حج است، الحج و اشهرون معلومات. این عمل در اون ظرف یا مصلحت دارد یا ندارد. شما هم که عالم به غیب و شهادتی، اگر مصلحت نداشت چرا جعل کردی؟ اگر مصلحت دارد چرا بر می داری؟ لذا بعد از حکم قابل اسقاط نیست. این نه برای اینکه قدرت ذات اقدس اله محدوده، این شی قابل نیست. تو بحث‌های قبلی هم نمونه این بود که مرحوم، شاید روایت هم یه وقت اینجا خوندیم، که مرحوم صدوق رضوان الله علیه این حدیث رو از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل می‌کند. اون از وجود مبارک است امیر که کسی آمده خدمت حضرت امیر سلام الله علیه عرض کرد که خدای سبحان میتواند دنیا را در تخم مرغ جا بدهد، دنیا را نکره ارز را، دنیا را در تخم مرغ جا بدهد که نه دنیا کوچکتر بشه نه تخم مرغ بزرگتر. مرحوم صدوق نقل میکند که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه از وجود مبارک حضرت امیر علیه السلام نقل کرد که حضرت فرمود که ذات اقدس اله قدرت بیکران دارد، عاجز نیست، ولی والذی سألتنی لا یکونو، این کانو کان تام است. یعنی اینی که تو سوال کردی محاله، وقتی محال بود شی نیست، وقتی شی نبود تخصصا از عموم کل الله علی کل شی قدیر خارج است. محال یعنی چی؟ یعنی لفظش رو میگید، یک مفهومش تو ذهن تصور میکنید، دو این مفهوم به حمله اولی اون محال است ولی به حمله شایی صورت ذهنی است، سه زیر مفهوم خالیه. وقتی خالیه میشه برگشت این سوال اینه که آیا خدا میتونه بکنه؟ خب چی رو بکنه؟ مثلا شجر که ما میگیم این یه سوال معقولی داره، آسمان، زمین، ستاره، شمس، اینا یه سوال معقولی است که آیا ذات اقدس اله مثل این شمس، مثل این ستاره، مثل اون کوکب دیگه میتونه خلق بکنه یا نه؟ پاسخ بله. اینا همش محفوظه، یعنی لفظ شمس هست، مفهوم شمس هست، مصداقش هم روشنه. اما اگه کسی سوال بکنه که یعنی این مفهوم زیرش خالی نیست، اگه کسی سوال بکنه آیا خدا میتواند یا کوکبی مثل مریخ خلق بکنه، این مفهوم زیرش خالی نیست، این زیرش شیعه. آیا خدا قدرت داره بر او؟ بله، او را کلش اینقدیر. ولی اگه کسی سوال بکنه آیا خدا میتونه دو تا رو پنج تا بکنه، این وقتی که باز میکنن دو تا پنج تا لفظ هست، مفهوم ذهنی هست، ولی زیرش خالیه. زیرش خالی یعنی چی؟ یعنی این دو تا پنج تا از هیچ حکایت نمیکنه. محال لا ذات له هست، وقتی ذات نداشت شی نیست تا اینکه خدا بر او قادر باشه. که انسان میتواند از این آیه سوال بپرسه که سوالت گنگه، مثل اینکه سوال بکنه آیا خدا میتونه انجام بده یا نه، هر چی ازت میپرسیم چی را جواب نمیدی، بعد این سوال جواب ندارد. که حضرت فرمود والذی سألتنی این لا یکونو، یعنی لا یوجدو، یعنی یمتنه او. وقتی یمتنه او شد شی نیست، شی که نشد الله حال کنش نداده شامرش نمیشه. خب بنابراین اینی که برای ماش برام سیم به دیگران رضوان را این فرمان به این که نسخ قبل از عمل حتی از ذات اقدس اله صادر نمیشود، برای این که این محاله، مخالف با حکمته. وقتی مخالف با حکمت بود میشه لاشی، وقتی لاشی بود الله حال کلش اینقدر شامرش نمیشه، این تخصصا خارجه. نه اینکه معاذالله خدا قدرت نداره نسخ بکنه. بعد العمل چرا؟ بعد العمل مصلحتش تمام شده است. حالا روی نسخ به تخصیص ازمانی برمیگرده مطلب دیگه است. ولی قبل از عمل اگر امر امر امتحانی نبود، نظیر نادیناه و جابرهام و صدقت الرای، امر امتحانی نبود، امر جدی بود، قبل از عمل بیاید حکم رو بردارد، این میشه برخلاف حکمت. وقتی برخلاف حکمت شد صدورش از ذات اقدس اله مستحیله. پس با اینکه حکم است قابل اسقاط نیست در بعض، حالا اونجا که قابل اسقاط نشد میشه حق؟ این چنین نیست که معیار فرق حق و حکم این باشد که حق قابل اسقاط است و حکم قابل اسقاط نیست. نخیر، هر دو قابل اسقاط هست، منتها حق هم از طرف خدا اسقاط پذیر است، هم از طرف بنده خدا، حکم فقط از طرف خدا اسقاط پذیر است. شما که نمیخواد موادی فاعلی را از هم جدا کنید، که میخواد این حق و حکم را از هم جدا کنید. حقم به دست شارع است. دیروز هم بحث شد که جعل حقم به دست شارع است. کی گفته زید حق دارد و امر حق ندارد؟ این خدا معین کرده دیگه. حالا خدا که حکم او به نام دین است و منشه این حکم هم اراده اوست و مبدع اراده هم علم ازلی اوست، این حکم خدا گاهی با دلیل عقلی کشف میشه، گاهی با دلیل نقلی. اگر تجارب بشر، علم بشر در حد جزم یا طمأنینه بود، این میتواند کاشف حکم خدا باشه به مشورجت شرعی. اگر کسی جزم ریاضی پیدا کرد نظیر اون چه در علوم هندسه و اینها مطرح است، یا طمأنینه طبیعی پیدا کرد نظیر اون چه در طب و امثال طب هست، بالاخره یه طبیب که نسخه می نویسد طمأنینه دارد دیگه، یعنی که زامن هست. مسائل جزم ریاضی تو قالب این علوم تجربی نیست، در جاهای دیگر هم کمه. به هر یکی از این دو نفع انسان عالم شد، یا به جزم ریاضی که اون خیلی کمه در علوم بشری، خیلی کمه، فقط تو محدود ریاضیات و بالاتر از ریاضیات است، وگرنه تو مسائل فقه، حقوق، اخلاق، این گونه از علوم انسانی و داروسازی، دامداری، کشاورزی، پزشکی و ده ها رشته که زیر مجموعه این گونه از علوم تجربی است، شاید شما تو هر هزار مسئله یکی دو تای قطع پیدا کنید. قطع جاش اینجا نیست. خب اگر چنون چه کسی اجای طمأنینه یا جزم ریاضی به یه مطلب پی برد، میشه حجت الله و موظف هست عمل بکند و مانند آن، و این راه کشف بشه که خدا این حق رو ثابت کرده یا این حکم ثابت کرده و مانند آن. فتحصله که اگر کسی بخواهد فرق جوهری حق و حکم را بیان کند، نباید به دنبال فاعل بگرده، باید به دنبال در محدوده همین دو شی جستجو کنه که این حق چیست و حکم چیست. خب مطلب دیگه این که بله، اون حدیث شریف هم تو هم بحث تفسیر شد، حضور داشتید اونجا هم مطرح شد که دو طایفه روایات هست و به اندازه سوال کننده ها اونها جواب بدن، هر دو طایفه خونده شد. اونجا وجود مبارک حضرت دید که این سوال یه سوال متوسطی است، همون سوال کرد که آیا خدا میتواند مثلا زمین را در پوست تخم مرغ جا بده که زمین کوچکتر بشه نه تخم مرغ بزرگتر. حضرت فرمود که افتح عینک او عینک، چشمتو باز کن یا چشماتو باز کن، فنزور مازا ترا، چی میبینی؟ اشد آسمان میبینم، زمین میبینم. فرمود اینا که بزرگتر از مجموع آسمان و زمین، که بزرگتر از زمین است که، و چشمت که کوچکتر از تخم مرغ که، خداوند بزرگتر از زمین را در کوچکتر از تخم مرغ جا داد. این جواب اقنایی بود که الان شما این رو وقتی که تو تریبون های سخنرانی های عمومی بگید، ببینید خیلی ها صلوات بفرستند و خوش رو میاد که امام سلام الله علیه علم غیب داشت و مثلا جواب قانون کنید. اما وقتی پیش محقق میگید، ببینید که نه، این حضرت او را به اندازه هم او قانعی کرد و این دومی را به اندازه جواب داد. همین مرحوم صدور رضوان الله علیه تون کتاب شریف توحیدش چند طایفه رو باید بود، چون همه این ها می آمدن خدمت مریم سلام معارف دین رو سآل می شدن. یکی به حضرت عرض کرد که مد دلیل علت توحید یا دلنی علت توحید، او توال لذی انتم علیت دیگه، همینی که هست دارید دیگه، این یه طایفه هست. فهم مگه شما معتقد نیستید خدایی و هست و واحد است و لا شریک الله، همینه دیگه. خب شما یه کشاورز یا یه دامدار یا آدم معمولی که مختصر درس خونده، چه توقعی دارید که از توحید بیش از این مقدار بفهمه؟ نه مکلف است، نه شما مکلفید او رو بفهمونید، یه بار زائدی است رو دوش شما. ولی همین مرحوم صدوق نقل میکنه که هشام بن حکم وارد محضر امام صادق سلام الله علیه شده، حضرت خودش مستقیما از او سوال میکند اتنعته تعالی، خدا رو نعت میکنی؟ عرض کرد بله. فقال هاتی، بگو ببینم چی خدا رو وصف میکنی؟ عرض کرد کذا و کذا هو السمیع العلیم. حضرت فرمود هذه صفت یشترک فی المخلوقون، خب خیلی ها سمیعن خیلی ها علیمن، این که خدا نشد که، پس خدا چیه؟ پس به خدا چی؟ هشام به حضرت عرض کرد خب شما بفرمایید. فرمود ما نمیگیم او علیمه، میگیم او علمه، ما نمیگیم او حیه، میگیم او حیاتون لا موت فی و علم لا جهل معه و نور لا ظلامل. اینه که وقتی این رو به مرحوم صدر و متعلهین و امثال دارک میدی، بسیط الحقیقه توش میفهمن، ولی به شیخ و رئیس میدی این بسیط چیز دیگه میفهمن. اونی که به دیگرم فرماد غیر از این که بگید بدو، خیلی ها که بگید میگید آخه مگر وصف هم، مگر مستر هم میشه بر ذات؟ لابد یه زوی در تقدیره. اگه گفتیم خدا حیاتون یعنی زو حیات، این میگه نه اصلا نگو حی، حی گفتی درست نیست. اون میگه وقتی گفتی باد الا و لابد باد بگی الله و حیاتون، و اونجا هم که میگن حی نه یعنی ذاتون ثبت لحال حیات، چون اگر او ذات این وصف است به وصف این ذات است فهو حیاتون. به دیگری که بدی میگه اگر گفتن الله و علمان ای زو علمه. وقتی به هشام حکم دادی گفت وقتی بعد اینکه فهمید میگه وقتی ما بگیم الله و علیمون یعنی علمون. این حرف ها رو که از محضر حضرت شنیده بیرون که آمده گفت خرجتم من عندهی علیه السلام و انا اعلم الناس بالتوحید. این رو برام صدو تو توحیدش نقل. خب بین هشام با اون آدم عادی که حضرت فرمود توحید همون دستی شما دارید، خب خیلی فرق دیگه. این راه حرف زدن رو هم به علما نشون میده که اگه جای منبر رفتن جلسه ای دارن، چهار تا آدم هست معمولیه یا چهار طلبه عادیه یا چهار دانشجوان دیگه، اون قلمبه سرنبه های عقلی رو مطرح نکنم. مگه نمیخواد بفهمونی؟ این که نمیفهمه، خودت رو به زحمت انداختی، اینم که نمیفهمه، تکلیفم این نیست. اگر چهار تا مطلب علمی داری رو ترچات رساله بنویس، تو همایش‌های علمی مطرح مصرف بکن، نه اونجا، اونجا جاش نیست. اونجا اینکه ساده حرف بزنی، همون مطالب علمی رو رقیق بکنی، دقیق بکنی، ساده بزنی که این بفهمه. حضرت فرمود هو الذی انتم علیه، همینی که دارید دیگه، توحید مگه همه مگه غیر از اینه؟ اما به هشام میگه این که شما میگین که توحید نیست، نگو علیمه، بگو علمه. همون ذات اقدس اله هم همون ظاهر قرآن را به نور السماوات الارض معنا کرده دیگه. این که فهمید قرآن یفسر و بعضه و بعضه همینه. اینی که همه خیلی هستن که همین نور السماوات را ای منور السماوات و الارض کم نیستن مفسر دین چنینی. شما وقتی به خیلی از این کتاب تفسیر مراجعه میکنید میبینید خدا میگه من نورم، اینا میگه ای منور السماوات و الارض. شما به خیلی از این تفسیرها مراجعه کنید ببینید الله نور السماوات و الارض ای منور السماوات و الارض. میگن خیش را تعویل کن نه ذکر را، حرف بکر رو عوض نکنید، خودتون عوض کنید. خب اون مفسر این، اون میشه محکم، این میشه متشابه. باید اشکال امره با جواب داد سمیعون یعنی ذاتون ثبت لاسم، این میشه ترکیب کمال و صفات اخلاص نفی و صفات عن. این دو تا برهان عقلی وجود ما رو که از تمیر اقامه کرده. همون این طوری که شما دارید بحث میکنید دو تا شاهد عادل دارید برای اینکه حرفتون باطل. اینجوری که شما میگید خدا سمیع است، علیم است، حی است، قدیر است، قیوم است، اینجوری که شما ردیف کردی دو تا شاهد عادل دارید که حرفتون باطله. یکی هم اون موصوف شهادت میده که من اینجور نیستم، یکی اینکه این هم صفت شهادت میده که اینجور نیست. لشهادت کل صفتین انها غیر موصوف و شهادت کل موصوفین انها غیر صفت. شما دو تا بیانیه عادله دارید که دارید خلاف میگی. بله اگه شما بخواید امام را پیغمبر را وصف کنید، میگید پیغمبر علیم است، حکیم است، عادل است، اینا از جاش محفوظه. ذاتون ثبت لال وصف. بسیار خوب، اون برای خلیفت الله هست. هم عیش العلم و موت الجهل، هم عیش العلم و موت الجهل، چون خلیفت الله هست. در اینجا فرود به این که هر کس خدا را وصف بکند، هم اون موصوف میگه تو داره خلاف میگی، هم صفت میگه تو داره خلاف میگی. لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف، و شهادت کل موصوف انه غیر است. حالا که غیره، پس فمن وصفه فقط قرنه، و من قرنه فقط سنا، و من ثنه فقط جزا، و من جزاه فقط جهله اشار الی، و من اشار الیه فقط جهله، و من جهله فقط ابتلع ازله. این دیگه خدا نیست. فرمود اگر وصف کردی مبتلا به تسنیه شدی. خب چی جور بگم؟ بگو او علم و بگو نور و سماوات و الارض. ظاهر قرآن دیگه، چون این عدل قرآن دیگه، ظاهر قرآن که نور و سماوات و الارض گفته، عترت هم که عدل قرآنه، بیگانه نیستن که. اگر کسی به عترت تمسک کرده یعنی به قرآن تمسک کرده، منتها عترت مبین قرآنه. و اگر نبود یعنی اینا باید کسی قرآن میفهمی. خب پس سمیع رو معنا کرده، یعنی سمع اون کلو، بصر اون کلو، و عین اون کلو، و علم اون کلو. نه ذاتون ثبت لا سمع، سمیع رو احیا کرده. اینی که وجود مبارکه امام صادق فرمود کل این رزق به عالم نقل کرده، همون شرق و غرب، همون مشرق برید مغرب برید، حرف ما آمد ما بگیم. با درست گفتن خب همون شرقا و غربا، لن تجدا شیئا صحیحا من العلم الا و خرج من عندنا اهل البيت. چه مشرق عالم برید چه مغرب عالم برید، حرف صحیح هر جا هست از اینجا در آمد. یه بیان نورانی استاد زدن، مثلا مرحوم علامه طباطبایی دارد، فهم به این که بالاخره این استلقابه و دیگران حداقل 12,000 صحابی رو ثبت کردن. این 12,000 نفر حالا یا کوتاه مدت یا میان مدت یا دراز مدت خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودن، بعضی تمام عمر خدمت حضرت بودن. همون این 12,000 نفر رو که حالا بیش از 12,000 نفر ضبط بودن، ولی این استلقاب و اینا 12,000 نفر ضبط کردن. ایشون بارها میفرمود این 12,000 نفر یه طرف، وجود ما رو که اصله همین یه طرف، اون 12,000 نفر مثل این حرف نیوردن. یعنی همه این 12,000 نفر رو جمع بکنی مثل علی حرف نیومد. خب این حرف رو کی میفهمی؟ هشام است میگه خرج تو من اندهی و انا اعلم الناس بالتوحید، اعلم الناس بالفقه و الاصول، که کار آسانی توحیدی که اون تحذیر کردن گفتن نرید بسراغش، انقا شکار کس نشود دام بازچین. هشام میگه من که بیرون آمدم اعلم الناس بالتوحید بودم. خب آدم میتونه هشام بشه، با ولی اصلش هم همونجا تماس بگیره دیگه. اگر هشام نشد اون فرد عادی شد، اونجور به ما جواب میدن. اگر هشامی شد اینجور جواب میدن. اینا دو تا جواب نقد دارن. خود الناس معادن که معادن الذهب و الفضه. اگه کسی چدنی بود اونجور بهش جواب میدن، هشامی بود اینجور بهش جواب میدن. بر تقدیر خب اگر چون چه زمام اشیا به دست ذات اقدس اله است، زمام احکام هم به دست اوست، زمام حقوق هم به دست اوست، زمام املاک هم به دست اوست. اون چه که میتواند الان برسیم اون تا شاد برسیم، ممکن طول بکشه که اون فرق نهایی چیه. این مطلب رو در پایان بحث عرض کنیم. گاهی میگن به این که حق قابل اسقاط است. اسقاط حالا چی؟ هنوز روشن نشد که حق قابل اسقاط است به حکم قابل اسقاط نیست، چون بحث در مبدا فاعلی نیست. اسقاط را معنا میکنن یعنی عف. باز این هم اخصی از مدعاست. شما مدعاتون خیلی وسیع و عام است، دلیلتون محدود. اگر بگید حق قابل اسقاط است، اسقاط را از شما توضیح خواستن، در جواب نباید بگید اسقاط یعنی عفو، چون اگر متعلق حق طرف دیگر حق انسان بود، نظیر حق القصاص، حق الجنایه، حق الاجاره، حق الکذا و کذا، بله جا برای عفو است. اما اگر طرف حق شما اشیا بود نه اشخاص، مثل حق التهجیر، حق السبق و مانند اون، اینجا که جای عفو نیست. از کی عفو بکنید شما؟ من سبق الی من ما لم یسبقه لم یسبق الیه غیره فهو احق به. حالا در اماکن عمومی، تو پارک ها این چنینه، تو مساجد این چنینه، تو میدان ها این چنینه، تو ترمینال ها این چنینه، اماکن عمومی، اماکن عمومی اگه کسی رفت اونجا نشست روی صندلی فهو احق به دیگه. پارک ها اینطوره، کنار نهرها اینطوره، تو ترمینال ها اینطوره، تو مساجد حسینی اینطوره، تو این صحنای وسیع اینطوره. اینا جدا اماکن عمومی است. اماکن عمومی حق و سبق مال کسی که زودتر از دیگران رفته اونجا ساقشو گذاشته. خب شما حق و سبق دارید، یا در بیابان کسی حق و تهجیر دارد، حق و تهجیر رو شما میتونید اسقاط بکنید، اما اسقاط بین عفو نیست. از کی عفو بکنید؟ بله اگر طرف حق شما انسان بود، نظیر قصاص و جنایت امثال زاله، این گونه از موارد اسقاطش به معنی عفو است. اما در صورتی که اشیا باشد نه اشخاص، اینجا جا برای عفو نیست. خب پس اگر گفته شد حق قابل اسقاط است و اسقاط به معنی عفو است، این فعل جمله است نه بیل جمله، این دلیل اخص از مده است. در اون جایی که طرف انسان باشه این چنینه. حالا میمونه اون فرق فارق و اساسی که پس بالاخره بین حق و حکم چیست. خب زمام حکم که به دست انسان نیست، زمام حقم که به دست انسان نبود، در بحث دیروز گذشت که ثبوت و سقوط حق به دست انسان نیست، اسقاطش در بخش اعمال به دست انسان هست، اما ثبوت و سقوطش که کسی بخواهد حق بیاید، کسی بخواهد حق نیاید، یک کسی مائل نیست حق الخیار بیاید، خب به میل اونی همین که معامله کرده حق الخیار آمده، این بعد میتواند آمده را رد کند، یعنی اعمال کند یا مثلا صرف نظر کند به مانند اون، اما نمیتواند بگوید من نمیخواهم در حق داشته باشم. حق الارث این چی نه، حق خیار این چی نه، در خیار حیوان که سرست ایام بشتری خیار دارد این چنینه، البیان بالخیار این چنینه، خیار قبر این چنینه، این خیاریست انسان چه بخواهد چه نخواهد آمده. در حوزه اعمال انسان آزاد و مختار است، وگرنه در حوزه استقرار آزاد نیست، در حوزه بقا او مختار است، در حوزه حدوث که مختار نیست، زمامش به دست او نیست. و اگر اسقاط هم به این معنا باشد که زید نمیتونه اسقاط بکنه، خب خدای سبحان میتونه حکم اسقاط بکنه. الان ما باید اون ملاک اساسی فرق جوهری بین حق و حکم را بررسی کنیم با سایر امتیازاتشون. والحمدلله.